دوازده و سی دقیقه است و با افتخار با ادامه برنامه های شبکه رادیویی تهران در بخش اول امروز سه‌شنبه دهم تیر ماه خدمت گذار شما عزیزان هستیم. در ادامه بشنوید از دور یک میز که تنها برنامه دیداری و شنیداری شبکه رادیویی تهران.
That's the plan now, and that's what I read now.
فراتر از اموال تحولات روز خط اشغال
آمریکا میگوید دیگر دیر شده.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
نبرد اذهان
کشور با بحرانی جدی مواجه شده.
گفتگو شفاف و بی‌پرده.
ما صریح با مردم صحبت کنیم. یک جور نیست که از دین و
دور یک میز
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران که صدای پایتخت رو میشنوید. دور یک میز دیگری رو تقدیم شما خواهیم کرد، همراه ما باشید. میتونید ما را از طریق 94 FM 1332 AM بشنوید و میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و همینطور با جستجوی نام رادیو تهران در موتور جستجوگر صفحه اینترنتی ما رو باز کنید و از اون طریق هم بدون نیاز به نصب نرم افزار ما رو ببینید و بشنوید. مثل همیشه با همه مردم ایران دور یک میز هستیم. شما هم از طریق 3094 همراهی خودتون رو با برنامه حفظ کنید و به محض اینکه گفتگوی کارشناسی آغاز میشه و موضوع مشخص میشه و سوال مشخصی که بعضی وقتا از شما پرسیده میشه، بعضی وقتا شما خودتون مشارکت دارید، این همراهی شماست که به دور یک میز معنا میده. همینطور خواهش میکنم از طریق ارتباط با روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 نقطه نظر نقل و پیشنهادی اگر دارید حتما به ما منتقل کنید. خب امروز هم موضوع بسیار مهمی رو در دستور کار داریم، گرچه انقدر از حرامن شمس هست آثار حملاتی که جمهوری اسلامی ایران انجام داده و نهایتاً بهبودهایی که اتفاق افتاده، خیلی از شما ممکنه همین الان قضاوتی داشته باشید نسبت به موضوع امروز برنامه. اما امروز در مورد جنگ اراده ها صحبت میکنیم. جنگ اراده ها، فناوری در برابر ایمان. مهمانان گرانقدری مثل همیشه همراهشون هستیم، محبت کردن در پخش رادیو تهران حضور دارن. جناب آقای دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس مسئله بین الملل، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید دور یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و جناب آقای دکتر امیر حسین یزدان پناه، استاد دانشگاه و کارشناس مسئله بین الملل، سلام و درود بر شما، شما هم خوش آمدید دور یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان گرامی و همه شنوندگان، و ضمن تسلیت ایام محرم ان شاء الله که بتونیم از این ایام استفاده کنیم.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. اساسا شاید تا قبل از این جنگ 12 روزه به طور کلی نظر خیلی ها نسبت به قدرت ایران، نسبت به قدرت رژیم صهیونیستی متأثر از رسانه صرف بود، حتی در مورد قدرت خودمون رونماهایی که شد قبل از اینکه بخواد جنگ تحمیل بشه به جمهوری اسلامی ایران که بخشی از خطای محاسباتی دشمن برطرف بشه و اساساً در محاسباتشون اگر میخوان چیزی رو لحاظ بکنن بدونن آگاه باشن که ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران تا حدیش که اجازه نش در رسانه داشته چه هست. بعد از اینکه جنگ تحمیل شد و به خصوص در اون چند ساعت ابتدایی که در دنیا سابقه ندارد، اونها دنبال شگفتانه‌ای بودن علیه جمهوری اسلامی ایران، ولی شگفت زده شدن با احیای کمتر از چند ساعت نیرو و قدرت پدافندی، و نه تنها احیا که عمل کرده آفندی و فعال شدن 100%. جلوتر که آمدیم F-35 هایی که برای بار اول باز در جهان به دستان پرقدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ساقط شدن، خلبان یا خلبان هایی که به اسارت در اومدن ذیل سیاست ابهام، و نهایتاً آنچه که رقم خورد و خودشون یک طرفه آتش بس رو اعلام کردن، یک طرفه هم خودشون از طرف خودشون پذیرفتن، و در واقع چیزی که تحت عنوان آتش بس در جهان و در رسانه ها زمزمه میشه شاید به مفهوم دقیق تر توقف باشه، شلیک بس باشه، یا هر چیز دیگری که در خط پایانی هم بیانیه نیروهای مسلح به صراحت آمده بود که اساسا اعتمادی نیست به طور کلی و دستمون روی ماشه میمونه، هوشیاریم، و در بیانیه‌ای که جناب آقای عراقچی به وزارت امور خارجه هم منتشر کردن آمده بود که نظر ایران، پاسخ ایران، نقل به مضمون متعاقبا اعلام میشه و وجاهتی قائل نیستن برای حرفی که شما یک طرفه میزنید. اما اساس چیزی که مشخصا اینجا شاید باید بحث بشه و کمتر از این زاویه بهش نگاه شده، در تمام جنگ‌های ترکیبی قطعا و یقینا اجتماع، میدان، دیپلماسی، رسانه و تاب‌آوری تمام این مؤلفه‌ها، همافزا و غیر همافزا، متمرکز و غیر متمرکز، متقارن و نامتقارن، در دستور کار هر کشوری وجود داره که بخواد افزایش داشته باشه. به عنوان سوال اول و شاید بنیادی و شاید یه بخشی منطقی یه بخشی مکتبی میخوام این رو بپرسم از مهمانان، هر دو مهمان گرانقدر، که دیدگاهشون نسبت به موضوع برنامه مشخص بشه. با اجازه از آقای ابراهیمی آغاز میکنم. اساسا این که ما میگیم جنگ اراده نسبت به فناوری دلالت به چه چیزی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من لازم میدم مقدمتا سه مدل جنگ رو بگم که الان در کدوم مدل از جنگش به سر میبریم که بحث فناوری و بحث جنگ رو برای شنوندگان محترم مشخص بشه. ما سه مدل جنگ داریم که بهش میگم مکاتب جنگی. یک جنگ جغرافیایی داریم که میدون عملش در حقیقت سرزمین هست و هدفش هم تسلیم سرزمین هست، گرفتن سرزمین هست، مثل جنگی که روس‌ها با اوکراینیا دارن، جنگ صدام علیه ما. یه مدل دیگه جنگ داریم، بحث جنگ‌های اجتماعی بهش میگن، که میدان عملش میدان مردم هستن و هدفش هم تسلیم کردن مردم در برابر دشمن هستش، که با استفاده از سلاح کشتار جمعی، قحطی یا محاصره اقتصادی، نمونهاش در غزه و بخشش هم در ایران میبینیم. نمونای قدیمترش ما توی ژاپن داشتیم که با حمله‌ای که به سال آمریکا با بمب اتمی به هیروشیما حمله کرده بودن باعث شده که مردم تسلیم بشن، و همینجا جا داره بگیم که اینها ما رو متهم می‌کنن به اینکه ممکنه ما سلاح هسته‌ای داشته باشیم. اینا کسانی هستن که خودشون سلاح هسته‌ای تولید کردن و استفاده کردن. و جنگ سوم که به اصطلاح جنگ سیاسی هستش، میدان عملش علیه حکومت‌ها و هدفش هم دقیقاً تسلیم کردن رژیم هستش. چطوری؟ با استفاده از کودتا. یعنی چی؟ با ترور فرماندهان و سران رژیم به دنبال این هستن که بتونن نظام رو تسلیم بکنن. ما در این جنگ به اصطلاح 23 تیر ما که داشتیم، جنگ 12 روزه، به نوعی هر سه مدل
جان 23 خرداد
23 خرداد بله 23 خرداد ما هر سه مدل رو به نوعی ترکیبی رو داشتیم. نمونه اینو هم برای اینکه شنوندگان عزیز ذهنشون آگاه بشه، در دهه اول انقلاب، دهه 60 هم داشتیم که شهید بهشتی و بسیاری از رؤسای در حقیقت جمهوری اسلامی رو ترور کردن، به شهادت رسوندن که بتونن نظام رو ساقط بکنن. در اینجا هم رژیم تصورش بر این بود که با ترور فرماندهان نظامی سپاه و ترور رهبری بتوانن در حقیقت صحنه‌ای رو رقم بزنن که باعث بشه بتونن نظام رو تسلیم بکنن. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی در اینجا صورت گرفت، معجزه آسا بود که به وقتش ما توضیح خواهیم داد که الان موضوع بحث ما نیست. ولی آنچه که در اینجا داره اتفاق میفته و جنگ جدید هست و رسانه تأثیر بسیار زیادی رو داره، آنچه را که در میدان صورت میگیره، آنچه را که رسانه ها روایتگری میکنن، میتونه بسیار متفاوت باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در یک جنگ میتونه بازنده باشی ولی رسانه به گونه عمل بکنه که برنده نشون بده، کاری که الان داره رژیم انجام میده، و به عکس شما برنده باشی و برنده بودن شما رو بازنده نشون بده. آنچه که در این جنگ 12 روزه صورت گرفت این بود که رژیم تلاش داشت از طریق رسانه، از طریق انواع اقسام به صدا شبکه‌های مجازی و بحث‌های سایبری بتونه خلل ایجاد بکنه در اراده مردم، در اراده ملت، در اراده رهبران جامعه که بتونه آنچه را که خواسته و هدف خودش هست بهش برسه. آنچه را که اینها تلاش داشتن خوشبختانه موفق نشدن. در عرض کمتر از 17 ساعت نظام از حالت تدافعی به حالت تهاجمی رسید و تونست رژیم رو در عرصه جنگ تحمیلی مذبوحانه که برای ما داشت به حالت دقیقاً تدافعی ببره. ما توی 2-3 روز اول یه حالت تقریبا تثبیت وضعیت رو داشتیم، از روز دوم موازنه وحشت رو تونستیم ایجاد بکنیم، و از روز مرحله 4 روز دوم در 4 روز سوم از روز 8 تا 12 موازنه در حقیقت اقتدار و اون حالت له شدگی که حضرت آقا بهش اشاره کردن، رژیم له شد و آمریکا اومد اینو از این حالت له شدگی در بیاره، ما تونستیم هم در عرصه جهانی از طریق رسانه دیپلماسی و هم از طریق میدان اینو به جهانیان ثابت بکنیم. کاری که رسانه در این مدت انجام داد این بود که فضای موجود رو تونست برای جهانیان به تصویر بکشونه و یک جنگ حق و باطلی رو که ما در گذشته شعارش رو میدادیم، امروز فناوری تونست اینو به جهانیان عرضه بکنه و حقانیت جمهوری اسلامی ایران و زلالت و دشمنی و در حقیقت اون ظالم بودن طرف مقابل رو تونست به جهانیان عرضه بکنه که خوشبختانه ثمرات بسیار خوبی رو داشت که انشالله در طول برنامه بهش اشاره خواهیم کرد.
انشالله
جنبندی این که آنچه رو که رسانه امروز تونست از خودش نشون بده همچون قیچی دولبه بود که اینا تصور میکردن میتونن با رسانه ما رو بزنن، ولی اتفاقی که افتاد به عکس شد. اینا در تله‌ای که خودشون برای ما درست کردن درش گرفتار شدن و امروز دارن درش دست پا میزنن.
آقای دکتر یزدان پناه، برای اینکه دیدگاه شما به بحث مشخص بشه، سوالم در ابتدا همین هست که از نظر شما اینکه میگوییم جنگ اراده ها نسبت به فناوری و یک وجه پیروز دانستن خودمان این میدونیم دلالت به چی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، من از سمت اراده ها شروع بکنم تا بعد قسمت فناوریش هم عرض کنم. ما اگر نخواهیم 40 چند سال گذشته رو ملاک قرار بدیم، فقط 2 دهه گذشته رو بررسی بکنیم، از در حقیقت از سال 83-84 به این ور، بعد از اینکه مسئله در حقیقت بحران هسته‌ای رو برای ایران، بحران ساخته‌ای هسته‌ای رو برای جمهوری اسلامی درست کردن،
بله،
خب ما تحت فشارهای متنوعی قرار گرفتیم. شاید در حقیقت اون چیزی که در تیتر رسانه ها مطرح بود در دهه 80 و خیلی روش مانور داده میشد، تحریم های اقتصادی بود، تحریم نفت بود، فشار به بانک مرکزی بود، اینا که دیگه در اوجش در دوره آقای اوباما در سال 90-91 بود، و خب اون در حد بعد از اتفاقات سال 88 تحریم های متنوعی که در قطعنامه های سازمان ملل تصویب شد علیه جمهوری اسلامی یه رویه در حقیقت اقتصادی داشتش. اما از دهه 90 ما در حقیقت بعد از حتی در دوره‌ای که ما دچار درگیر مذاکرات برجام بودیم که منتهی شد به مذاکرات توافقنامه برجام، ما در حقیقت ملت از سمت دشمن، مشخصا امریکا با کمک اذنابش به خصوص رژیم صهیونیستی، تحت فشار سیاسی و در حقیقت فرهنگی و رسانه‌ای قرار گرفت. به معنای دیگه در 2 دهه گذشته اون چیزی که شاید خیلی پررنگ بود و نوک پیکان تهاجم علیه ایران قرار داشت، تلاش برای 2 چیز بود. یکی این که تأثیر بذارن رو نگاه و در حقیقت تفکر مردم ایران تو انتخابات های مختلف، تو بزنگاه های سیاسی و تو خلاصه در گلوگاه هایی که مردم باید تصمیم گیری میکردن، دشمن تلاش کرد به انواع مختلف تصمیم سازی بکنه. خب ملت این اجازه رو بهشون نداد. نکته دوم این بود که تلاش کردن در 2 دهه گذشته هویت رو از مردم ایران بگیرن. چرا هویت مهمه؟ هویت از این جنبه مهمه که وقتی ما در مورد تاب‌آوری صحبت می‌کنیم، یعنی میگیم مقاومت در مقابل دشمن، یه بخشش تاب‌آوری مردم دیگه، تک تک مردم وقتی تاور تاب داشته باشن، مقاومت داشته باشن در مقابل دشمن، خب این تاوری جامعه رو شکل میده. یعنی اگر تاوری رو ما دو تا مؤلفه مهم براش برشمردیم که یکیش عزت نفسه و یکیش اون در حقیقت همبستگی نفسه، به این معنا که من در درون خودم بدونم چیم، کیم، چی میخوام، چه ویژگی هایی دارم و در حقیقت میخوام به کجا برم، این فرد و این به تبع اون این جامعه شکست ناپذیره. به همین نسبت در دو دهه گذشته تمرکز قرار گرفت روی فرد فرد انسان ها، فرد فرد افراد در جمهوری اسلامی به طرق مختلف، دهه 70 ها، دهه 80 ها، دهه 60 ها، حالا مثلا یه طیفی با تهاجم اقتصادی و تحریم ها متاثر شدن، یه طیفی با تهاجم فرهنگی، یه طیفی با تهاجم هویتی، و بعد که با حضور در حقیقت برجسته شدن شبکه‌های اجتماعی ما شاهد این بودیم که خب همه اینها ترکیب شد با هم دیگه و ما دچار با یک جنگ ترکیبی و یک جنگ ترکیبی شناختی مواجه شدیم. من اینطور جمع بکنم صحبتم رو که در دو دهه گذشته به نظر میرسه که یه زمینه سازی برای نبرد مستقیم با ایران و مشخصا مردم ایران، ایران همبسته در حقیقت اتفاق افتاده، تا جایی که نقطه آتش برسه. ببینید از این دو دهه گذشته که من دارم عرض میکنم، از دو سال گذشته دیگه تقریبا به جایی رسیده که دشمن داره آتیش میریزه، یعنی با بهانه عملیات طوفان الاقصی، با اتفاقاتی که ما در قدرتی که جمهوری اسلامی در منطقه پیدا کرد بعد از اتفاقات بهار عربی، بهار موسوم به عربی، تلاش کرد که مستقیم وارد نبرد با ما بشه. ترور فرماندهان، ترور در حد حذف نقاطی که ایران تولید قدرت میکرد، یعنی بعد از دو دهه زمینه سازی برود کرد به جنگ در حقیقت نظامی و ماشه رو کشید. اگر ما تصور کنیم که در 23 خرداد این ماشه کشیده شده، شاید در 23 خرداد ما جنگ در درون مرزها رو داشتیم و شاید که قطعا در درون مرزها داشتیم، اما قبلش دیگه اون جنگ هویتیه، جنگ اقتصادیه، جنگ سیاسیه، فشار آوردن برای تغییر در مردم اتفاق افتاده تا بتونه این بعد بیرون از مرزها حلقه هی محدودتر شد تا بتونه فشار بیاره
به ما. تعبیر بهتر یعنی جنگ نظامی شد،
جنگ دیگه وارد در حقیقت نظامی در درون مرزهای ایران شد. هدف چی بود؟ هدف از جنگ هویتی این نیستش که شما فقط بخوای یه پادگانی رو اشغال بکنی، یه سرزمینی رو اشغال بکنی، یه خاکریز رو بیای جلو. لزوماً فقط این نیست. اونم ممکنه باشه، همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، ما دچار یک جنگ ترکیبی از انواع جنگ‌ها هستیم. اما مهمترین هدفش اینه که شما بتونی نظام مستقر بر سرزمین ایران رو سرنگون بکنی و بعد بتونی به اهداف خودت برسی. اولین هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، دومین هدف دینی که بتونی تجزیه بکنی با کمک کشورهایی که حالا در منطقه حضور دارن بهت کمک میکنن، بتونی بخشایی از ایران جدا بکنی و به اون هدف در حقیقت به اون هدف غایی که داشتی که تا مدت‌ها شاید دهها شاید صده‌های متمادی ایران و ایرانی اجازه نداده بهش اتفاق بیفته، چون شما بتونی بهش برسی. اینجا چه چیزی مهم میشه؟ اینجا اون در حقیقت مزیت نسبی ما رو میاد. یعنی شما میبینی که به قول در حقیقت معروف، حالا در 15 ساعت 17 ساعت ابتدای جنگ تعارف نداریم، غافلگیر میشیم به لحاظ امنیتی، به لحاظ اطلاعاتی، به لحاظ نظامی. خب جمعی از فرماندهان ارشد ما که فقدان تک تک اینها برای ما در حقیقت سنگین میرسه، سلمه سنگینی هست، رو دشمن میاد و حذف میکنه، تصور میکنه که با حذف اینها میتونه ضربه نظامی بزنه و بعد مردم رو وادار بکنه که وارد در حقیقت کارزار بشن و مثلا به نیت اون و به حساب اون خلاصه بیان و کار رو تموم بکنه در خیابان و در خیابان کشی. اینجا اون قوه عاقله، اون عزت نفس مردم ایران، اون همبستگی وجودی مردم ایران وارد میشه و این اجازه رو به دشمن نمیده که با وجود ضربه اولی که زده، ضربه اول سختی که در حقیقت حوزه نظامی تونسته وارد بکنه، نظامی امنیتی تونسته وارد بکنه، این رو بکشونه به عرصه اجتماعی و در حقیقت خیابان و بتونه ماهی که از این آب گلالود درست کرده رو بتونه بگیره. به معنای دیگه اون چیزی که ما شاهدش بودیم این بود که در کنار فرماندهی دقیق رهبر معظم انقلاب که دیدیم ما در کمتر از 8 ساعت فرماندهان شهید شده و فرماندهان ترور شده ما جایگزین شدن، طرح در حد عملیاتی در دستور کار نیروهای مسلح قرار گرفت و اون عملیات آفندی ما به سرعت آغاز شد، در کنار این ما شاهد این بودیم که مردم تونستن خودشون رو پیدا بکنن و جای خودشون رو در اون جنگ هویتی، در جنگ نظامی، حتی در جنگ سیاسی و در جنگ شناختی خلاصه در جای خودشون قرار گرفتن، از هر سلیقه، از هر نگاه سیاسی، از هر نگاه خلاصه طیف‌های مختلف، حتی کسانی که با جمهوری اسلامی در حقیقت اختلاف نظر داشتن، حتی کسانی که مخالف جمهوری اسلامی بودن، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، افرادی که الان پیجاشون هست، شما در محیط‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی مختلف میتونید ببینید که اینها مثلا شاید تا سه هفته پیش پست‌هایی که می‌ذاشتن علیه جمهوری اسلامی بوده، اما از سه هفته پیش در دو هفته گذشته، حتی بعد از آتش بس، پست‌هایی که می‌ذارن در حمایت از نظام
جمهوری اسلامی. رو محتوایی که منتشر می‌کنن یه صحبت دقیق‌تری جلوتر داریم که برخی از این محتواها اساساً نشانه غلط دادنه، اما جنبندی شما در این بخش؟
جنبندی من اینه که آن چیزی که در این 12 روز شاهدش بودیم، به خصوص در 24 ساعت اول، این بود که ملت ایران نشون داد در حقیقت زمینه‌سازی دشمن برای هدف قرار دادن هویت و تاب‌آوری مردم ایران شکست خورد و مردم تونستن جای خودشون قرار بگیرن برای مقابله با دشمن در کنار نیروهای مسلح.
بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان هم به 3094 پیامک بزنید و به ما بگید که اساساً به نظر شما چرا اراده بر فناوری به طور کلی پیروزه. آیا دکتر ابراهیمی و آیا دکتر یزدان پناه، اگه سیر شناسی بخوایم بکنیم که برسیم به نقطه امروز که بخشیش رو شما اشاره کردید، خب حوادث بسیار زیادی رو جمهوری اسلامی ایران نه فقط در بعد از انقلاب اسلامی، کلن کهندیار ایران در طول تاریخش گذرونده، مشخصا در دوره بعد از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، به رأی گذاشتن جمهوری اسلامی، حساب دست خیلی از کشورهای دنیا آمد که اساسا جریان در ایران جور دیگه‌ای داره میره و جنگ ما از همون روز شروع شد. شاید از قبل از 22 بهمن که شروع کردن به فرار کردن و پهلوی های ملعون پول های مردم رو از کشور خارج کردن و خیلی اتفاقات افتادن، جنگ شروع شده بود حتی قبل از اینکه 22 بهمن برسه تا به امروز. اما مشخصا در فتنه های با زمینه سیاسی، اشاره بکنیم به 76 که سیاسی و رسانه بود، در فتنه های با زمینه سیاسی باز اشاره بکنیم به 88 که بحث خدشه‌دار کردن آرای مردم دیگه رسانه نبود، مشخصا فتنه کاملا زمینه سیاسی بود. بیام به بحث اقتصادی برسیم، با زمینه اقتصادی خب 96 رو داشتیم، 98 رو داشتیم. بیام برسیم به زمینه اجتماعی و فرهنگی به صورت ترکیبی 401 رو داشتیم. در تمام اینها گزینه نظامی به قول خودشون all options on the table، همه گزینه‌ها روی میزه، روی میزشون بوده که مردم حرکت کنن، ما هم بیایم شروع بکنیم از بالا. ضمن اینکه کشور داخل به هم ریخته شده، ما هم از بالا گزینه نظامی رو اعمال کنیم. اما در تمام این گزاری که طی کردیم، میشه رگه‌هایی رو از اراده ملت دید که آمد و مشتی شد بر دهان استکبار. شاید نمونه بارزش همان روز نهم دی ماه باشه که یوم الله نامیده شد، عاشورا نزدیک عاشورایی بود و اتفاقاتی رخ داد و مردم نشان دادند که محرم، امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، اینا رو نام میبرم، خیلی نام های بسیاری است، اما اینا همه مؤلفه هایی است که اراده یک ملت رو، یک هویت جمعی رو تشکیل میده. شما چه مصادیق دیگر میتونید در این سرشناسی، اگر حتی چیزی رو اضافه میکنید، حتی ترورهای 60، همزمان جنگ، همزمان خیانت بنی صدر و غیره که بدتر از این روزهای الان ما بوده، که موجد این باشه که اراده ملت رو ما بارها دیدیم و این در رسانه نمایی شده از در گذشته؟
من برای اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، یک عبارتی رو از مقام اعظم رهبری در دهه 60 وام میگیرم. در اون ابتدایی که انقلاب پیروز شد و جنگ شروع میشه، یه سوالی از حضرت آقا میپرسن که ما الانه که این جنگ داره صورت میگیره، چون الان جنگ اراده ها رو داره میگه، گفتم ما برای ایران بجنگیم یا برای اسلام بجنگیم؟ حضرت آقا اشاره دقیق میکنن، میگن که الانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ما ایران و اسلامیت یگانه شدن، یک پارچه شدن، چیز دوتا نداریم، یگانگی داریم، یگانگی ایران یعنی اسلامیت و ایرانیت ایران. وقتی این دو با هم در هم آمیخته بشن، اگر شما قرار باشه از ایرانیت خودت دفاع بکنی، در کنارش قدرت و قوت اسلام نیروی رو به شما عطا میکنه که با قدرتی بیشتری میتوانید از ایرانیت خودت دفاع بکنیم. از این سمت شما یک هویتی داری به نام زبان فارسی، سرزمینی، جغرافیایی، قومیت‌ها و موضوعات از این دست، اشتراکاتی که مردم با همدیگه دارن میتونه به شما کمک بده اسلامیتی که درش هست رو بتونه با یک در حقیقت با یک مبنای ثابت و در حقیقت طرح‌های متعدد، یعنی استراتژی یکی هستش، تاکتیک ها متعدد، این دو به هم دیگه کمک میدن که شما بتونید در عرصه‌های مختلف با هم بخواییم بیاین جلو. آنچه که باعث شد این دو با هم دیگه ممزوج بشن و در اراده ملت تأثیر گذار باشه، یک همافزایی تصاعدی رو تونست در طی این سالیان سال ایجاد بکنه که اتفاقا یکی از نقاط ضعف و شکستی که دشمنان در تمام این سالها باهاش مواجه شدن و نتونستن طرح‌ها و ایده‌هایی که داره موفق بشن، این عدم جداسازی این دو، یعنی ایرانیت و اسلامیت مردم، این دو با هم در هم آمیخته شدن، با هم ممزوج شدن در صحنه‌های مختلف که شما به درستی بهش اشاره کردی. وقتی ملت اون آگاهی بخشی و اون اثر بخشی که رسانه‌ها دارن، اون آگاهی که رسانه تونستن به مردم در عرصه‌های مختلف، در صحنه‌های مختلف، در مواقع مختلف برای مردم ارائه بدن، باعث شد که مردم به صحنه بیان و در هر مرحله بتونن در حقیقت اون جنگی را که اونها به دنبالش بودن ناکام بذارن. مهمترین هدفی که دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و تا به امروز داره این هستش، اونها در گذشته منافعی را در جمهوری اسلامی ایران داشتن. یه تحقیقاتی را بعضی از کارشناسان انجام دادن از زمانی که آمریکایی‌ها وارد ایران شدن، نزدیک به 14 تریلیون از ایران غارت کردن، به همین میزان انگلیسی‌ها نزدیک به 11 تریلیون از ایران غارتگری داشتن. الان برای اینکه اون غارتگری‌هاشون رو بتونن داشته باشن، کمون که همین امروزه ما داریم، سفری که ترامپ به منطقه داشت 5 تریلیون تونست به قول خودش شیردوشی بکنه از تو عربستان و امارات و قطر و بحرین و کشورهایی که به حال تو این حوزه وجود داشتن. خب این فضا از بین رفته. اینها تلاش دارن با استفاده از فناوری در عرصه رسانه بتوانند در اون جنگ شناختی، جنگ روانی که ما ازش نام میبریم در بحث رسانه، بتونن روی ذهن و فکر جوانها که آدم روزه میگن نسل زد و یا موضوعات
نه همه مردم،
به ویژه مردم، حالا نسل زد جوان هستن، صحنه‌ای رو ندیدن،
اونا که ماشاءالله از ماشاءالله یه جوری ظاهر شدن که نشون دادن که دشمن در این مورد هم اشتباه میکنه، که البته روی این هم یک نکته ظریف وجود داره جلوتر میپرسن
ان شاء الله. ببینید اینها در کنار هم دیگه تونست فضایی رو ایجاد بکنه، همینجور میتونست علیه ما باشه، ما تونستیم از تهدید تبدیل به فرصت، همونجوری که حاج قاسم گفت در دل تهدیدها فرصت‌های وجود داره که در حالت عادی وجود نداره. اینها در سال 1400 تصورشون برای این بود که با این نسل دانش آموزی میتوانند نظام رو، مردم و نظام رو رو در روی همدیگه قرار بدن با استفاده از فناوری، با جعل در حقیقت آنچه که در میدان داره صورت میگیره، جعل واقعیت هایی که در صحنه جهانی، در عرصه جهانی وجود داره، دوست رو جای دشمن و دشمنان رو جای دوست نشان دادن، تلاش داشتن که بتونن مردم رو با استفاده از فناوری در مقابل همدیگه قرار بدن که بتونن اراده ملت ها رو، این که بخوان تاباوری داشته باشن، این که بخوان مقاومتی در برابر غارتگری اونها داشته باشن، این مقاومت رو بتونن به اصطلاح بشکنن. قبل از اجرای برنامه با دوست عزیزمون آقای یزدان پناه صحبت داشتیم که جمله معروفی رو از سردار شهید سلامی گفته بودن، گفتن ما با همین نسل زدی که اینها امروزه میخوان بله. علیه ما باشن، ما علیه اسرائیل میجنگیم. ببینید ما در جنگ 8 ساله دفاع مقدس 8 سال جنگیدیم، 30 سال جمهوری اسلامی ایران بیمه شد، میتونیم به جرئت بگیم 12 روز جنگیدیم، انشالله برای 30 سال آینده این 12 روز میتونه ما رو بیمه بکنه. این بیمه‌گری چجوری صورت گرفته؟ با استفاده از طریق روشنگری، اون جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن. این فناوری دولبه است، هم میتونه علیه ما باشه هم میتونه به نفع ما باشه. ما بهتر از این فناوری به نفع خودمون استفاده بکنیم. امروزه شما در شبکه‌های مجازی در خارج از ایران، چه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، وقتی شما وارد عرصه فناوری میشین، افرادی رو میبینی که دارن میان از نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان حق و رژیم قاسب صهیونیستی به عنوان دقیقاً ظالم دفاع میکنن، که باورش نمیشد. دیگه بحث شیعه و سنی اینجا مطرح نیست، اینجا دیگه بحث حق و باطل هستش. جمهوری اسلامی ایران و این عرصه فناوری تونست امروزه به عنوان حق مسلم و قبر رو به عنوان کفر مسلم نشون بده. اگر بخوایم در بحث دینی و شیعه هم بهش اشاره بکنیم، ما الان در ایام محرم به سر میبریم، خب همونجور که نگاه دینی و شیعه ما که داریم که حیات من نزله، ما زیر بار ظلم نمیرویم، به قول شهید مطهری یزید زمانه رو امروزه تونست. اینا یک نابخردی، یک حماقتی کردن که خدا میگه ما دشمنان شما رو از احمقا قرار دادیم. بابا هیچ احمقی نمیاد. شما شب ببخشید عید قدیر که مردم ارادتی ویژه به امام علی علیه السلام، کشوری که منتسب به اهل